حتما باید جواب بدن. بله حتما امیدی هست، متاسفانه اصلا چون این امید هست آدم فکر میکنه که چرا نه، چون امید هست به صورت بالقوه. اگر ما هممون هیچی نمیدونستیم این میتونست عادی باشه، این میتونست عادت کرده باشیم همه و فکر کنیم همینه. ما یه چیزی بیشتر از اش که هست میدونیم الان، میتونیم میتونه خیلی بهتر از این باشه، میتونه اصلا یه چیز دیگه ای باشه. میشه یک شکوفایی، یک درخشش، یه حرکت، یه جهش باشه تو اون جامعه. چرا نیست؟ تا چی اینو قفل کرده، بسته و سعی میکنه که بی حرکت، بی تغییر نگه داره؟
باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در، پس آن به که فروتن باشی. آینه نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آرستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست، نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح و نه اشباح و نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاف سر، نه شیطان بختان خورده با کلاه بوغی منگل دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه میابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فرو چکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژواک آواز فروش چکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بیخورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است، بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطرت تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود. چنین گوید بامداد شاعر، رقصان میگذرم از آستانه اجبار، شادمان و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره، به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه‌ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت برکه‌ای، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم. که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشته شدن، دوست داشتن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی اوریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بستم آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم، هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته، دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم. و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فراپشت می نگرم، فرصت کوتاه بود و سفر. Thank you.
فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گل بامداده خسته.
مدتی تابستان بود، مدتی زمستان، مدتی دشوار، سبایی آسان. روزی پنجره باز بود، روزی بسته، گاهی پر انرژی، چندی خسته. و این طبیعیست، و این طبیعیست، و این طبیعیست، و این طبیعیست. مدتی پایین بود، چندی بالا، سبایی ساکن بود و چندی گذرا. جوان بودیم، گشتیم پیر، گرسنه ماندیم، گشتیم سیر. این طبیعی، این طبیعی، این طبیعی، این طبیعی.
حرفی که تو سرمه اینه که کاش وسط راه با این گم و گیجیایی که داره برامون پیش میاد، رفتن یادمون نره. توی این بازی وکالت دادن، وکالت ندادن، توی این بازی عادی سازی، عادی نسازی، توی تمام این اتفاقایی که توی این دو هفته افتاده، کاش یادمون نره که راه افتادیم، داریم یه مسیری رو میریم. مهم رفتن توی این مسیره. توی این بیراهه هایی که هی جلوی پامون میندازن یا پیش میاد، یاد بگیریم دست همو ول نکنیم. تو ماچ های صالحی همه منتظرن تا ما بریم برسیم و کمکشون کنیم و به خودمون کمک کنیم، به بچه هامون، به فردامون. من فکر میکنم که کاش رفتن یادمون.
و این طبیعیست، طبیعیست. تمام حسای این روزهای ما ایرانیان در جایگاهی که در تقابل با این حکومت بچه کش قرار گرفته ایم، و من میخواهم از شما خواهش کنم که به مبارزه با طبیعت نرویم و بپذیریم که هر آنچه امروز حس میکنیم، اگر نمیکردیم انسان نبودیم و بل کرده بودیم. این طبیعی است که شما برخلاف دو ماه گذشته آن آدرنالینی که در وجودت به خاطر امیدی که ایجاد شده بود دیگر نباشد. طبیعی است، ولی طبیعی بودن پدیده‌ای پایان آن پدیده لزوما نیست، و من نیازی نمی‌بینم در این شرایط برنامه بسازم تا با دلیل برهان و ساند بایت ثابت کنم که جمهوری اسلامی بد است و اصلا هیچ وقت جمهوری نبوده و فلان و بسار و این حرفا. همه می‌دانیم آنچه مسلم است این است که من چرا اینجوری حرف میزنم؟ اون چه مسلمه اینه که بزرگترین جنبش ضد حکومتی، ضد دیکتاتوری از زمان انقلاب 57 شکل گرفت. جنبش مثل طوفان. خاصیت طوفان هم اینجوری نیست که از همون دقیقه اول بریزه، بپاشه، خراب کنه، بشوره، ببره، فلان. آروم آروم شروع میشه، یه جایی به اوج میرسه و شاید شما رو حتی بعد اوج گولم بزنه و آروم شه و فکر کنی که وسطش حالا دیگه طوفان تموم شده، ولی نشده و دوباره هو میاد و این دفعه میزنه، میبره، خراب میکنه، میشونه، فلان میکنه، بقیه مسئله. و این طبیعی است، و ما لطفاً بیایید که به جنگ طبیعت نریم، بلکه خودمون رو باهاش هماهنگ کنیم تا بتونیم روی امواج این طوفان سوار شیم، خودمون رو برسونیم به اون ور آب، به ساحل، جایی که امنیت داریم، آرامش داریم، آزادی داریم و کسی به اون نمیگه چی خوبه چی بده. مشاهده من به عنوان یک خارج نشین اهل رسانه است، رسانه هم از شبکه‌های اجتماعی غیر اجتماعی فلان بسایم، در هفته گذشته و با توجه به اتفاقاتی که افتاده اینه که شاید به نظر اینطور بیاد که ما داریم توی زمین جمهوری اسلامی بازی میکنیم و بحثایی که میشون، ولی بگذارید من به شما اطمینان بدم که اینجوری نیست. اگه این بحثای اخیر باعث شده شما مقدار دل سرد بشی، باید عرض کنم که این طبیعی است. یعنی بدون بحث و گفتگو که اصلا ما به جای نمیرسیم که میرسیم. بحث کنیم، حرف بزنیم، میگیم نمیشه. اگه همه با هم موافق بودیم هم که طبیعی نبود و امکان نداشت اصلا هم چیزی، و اصلا اگه هم داشت ما نمیخواستیم هم چیزی رو. من چند تا تحلیل متفاوت در مورد این روزها و جایی که انقلاب زن زندگی آزادی در آن قرار داره دیدم این ور که لزوما همشون درست نیست، قاعدتا همشون هم غلط نیست. هر کسی داره تلاش میکنه که یه جوری شرایط رو بررسی کنه و بعضی ها خب بعضی ناامیدی میپاشن، بعضی هم نه نمیکنن این کار. خوبی این بحث ها اینه که الان همه مشخص شده کی چیکار است و اینا. جالبه دیدن این مسئله بین ما ایرانی ها، خیلی به نظر من جالبه و این پیشرفته. هر کسی تو این شرایط میتونه الان حرف بزنه، ما رو ببره این بر ببره اون بر. حرف زدن که قدغن نیست که ها، نظر دادن که جرم نیست که. اگه شما فکر میکنیم ما با توجه به دسترسی مثلا شهروندان به رسانه های نو مثل توییتر، اینستاگرام، این نباید حرف بزنیم، که شما خود دیکتاتوری که مشتی. یه زمان اینجوری بود که ما فقط رسانه داشتیم، از این ور میگفتیم ملت میشنیدن. حالا اینجوری شده که شرایط اینجوری شده که هر آدمی یک رسانه شده برای خودش، میتونه دسترسی داشته باشه، میتونه حرفش شنیده بشه. یادمون باشه که ما قبل از اینکه هممون انقلابی باشیم، ضد دیکتاتور باشیم، ضد ستم باشیم، انسان هم هستیم دیگه. این وسط دیگه ها، مثلا به خاطر اینکه انسانیت برگرده به اون مملکته که ما داریم این همه داده بیداد میکنیم. و این خیلی طبیعیه که شما تو این شرایط احساس هم داشته باشی، آدمی دیگه احساس داری، احساس ناامیدی یک حس طبیعی است که اگر حس تش میکنید حتما انسانید، اصلا افتخار کنید بهش. ولی آیا با توجه به شرایط حال حاضر امیدی هست؟ چی گفت آیه بهرام بیضایی اول برنامه یادتونه در جواب سوال دوست خوب من علام محسنی، کارگردان مستند عیار تنها که به تهیه کنندگی رادیو فردا ساخته شد؟ آیه بیضایی گفت
بله حتما امیدی هست، متاسفانه. اصلا چون این امید هست بعدم فکر میکنه که چرا نه، چون امید هست به صورت بالقوه. اگر ما هممون هیچی نمیدونستیم این میتونست عادی باشه، این میتونست عادت کرده باشیم همه و فکر کنیم همینه. ما یه چیزی بیشتر از اونش که هست میدونیم الان، میتونیم میتونه خیلی بهتر از این باشه، میتونه اصلا یه چیز دیگه ای باشه. میشه یک شکوفایی، یک درخشش، یه حرکت، یه جهش باشه تو اون جامعه. چرا نیست؟ تا چی اینو قفل کرده، بسته و سعی میکنه که بی حرکت، بی تغییر نگه داره؟
امید همیشه هست، امید نمیره، این ناامیدیه که میاد به صورت بالقوه اینجوری. و الان هممون بیشتر میدونیم قطعا نسبت به قدیم، و دیگه شرایط برامون عادی نیست. برای من که سال 88 وسط داستان بودم و وقتی مقایسش میکنم با الان، میبینم که الان هممون بیشتر میدونیم و دنبال اون شکوفایی و درخشش در جامعه هستیم. و یادمون باشه که کلید قفل این داستان الان دستمونه. قفل و بسته بود، هستم الان، ولی کلیدش الان، کلید رمزش دست ماست. البته من باید حتما یادآوری کنم که آقای بیضایی این هفته این حرفو نزده، اصلا پیش از این جنبش اخیر این فیلم ساخته شده و من میخوام از شما خواهش کنم اگه کاملش رو ندیدید برید همه جا هست، تو وبسایت رادیو فردا این ور اونور هست ببینید، افتخار کنید که ایرانی هستید و در جایی به دنیا اومدید که همچین آدمای هنرمندان جامعه ما هستن. من میدونم این روزها بحث برخورد جامعه هنری با انقلاب هم مطرحه. از طرف جمهوری اسلامی تلاش داره با برپایی جشنواره‌های حکومتی فجر نشون بده که همه چی عادی است، اون بحث عادی سازی باز مطرح میشه. ولی این بار ببینید چگونه جشنواره‌ای برگزار میکنند و چه آبروریزی میشه. همون اتفاقی که در جشنواره تئاتر فجر افتاد، آبروریزی، و در باقی جایی که این کارنوال‌های حکومتی قرار برگزار بشه. من به خاطر اینکه به اون سینما تئاتر تعلق دارم و از اونجا میام، بگذارید که اینجا یه چیز کوچولو خارج از بحثی که مطرح کردم بگم، بعد برگردم به بحثمون. این که بگیم آقا پس این همه سال شما چرا تو جشنواره فجر شرکت میکردید، حتی رفتید جایزه گرفتید و الان نمی کنید و پس شما فلانید و بسارید، به نظر من درست نیست. این واکنش طبیعی هنرمندان به شرایط برگشت ناپذیر کنونی است که اصلا نشون میده چرا انقلاب زن زندگی آزادی زندگی همه ما رو بر همیشه عوض کرده. این هنرمندان آدم هن دیگه. میخوام بهتون بگم که یک اتفاقی در جامعه افتاده که یک سری آدم که اونا به خاطر شرایط نمیدونم محیطی، امرار معاش یا هر چیزی میرفتن و در این جشنواره حکومتی شرکت میکنن دیگه نمیکنن. من قبلنم گفتم، الان میگم که اصلا موضع من این است که حال کنونی افراد را بنگریم و تخته افراد به خاطر گذشته نشندان دورشون به نفع ما نیست و طبیعی هم نیست، چرا که آدمی عوض میشه که آدمی که عوض نشه که اصلا آدم نیست، که بره همون چیز همون جا که میدونی. خیلی از هنرمندان شجاعانه عوض شدن، در مسیر درستی هم عوض شدن، بپذیریمشون. البته من نمیخوام استادم آقای بیضایی رو بذارم جلوی اون هنرمندا، برای اینکه خب بیضایی روز اول شجاعانه حرفشو زده از زمانی که به دنیا آمده فکر میکنم. من نمیخوام ایشون رو بذارم جلوی اون هنرمندان، خصوصا جلوی آدم بی هویتی مثل بیروز افخمی، ولی اینجا میخوام صدای افخمی رو پخش کنم تا متوجه بشید فرق بین ما و اونا در چه دیدگاهی است. ما فرق داریم با اونا. میخوام از اون خواهش کنم که گوش بدید و ببینید ما طرف کدوم سمت تاریخ ایستادیم و اینا کجا هستند الان. و این هم طبیعی است.
به نظر من شرایط فوق‌العاده عجیبی توی ایران نیست، اصلا اتفاق عجیبی نیفتاده. یه نمایش زودگذر خیابانی بود که فقط تعداد خیلی خیلی کمی از مردم باورش کردن، اونایی که تفاوت بین مجاز و واقعیت رو تشخیص نمیدن. این حتی مثل شورش بنزین نیست که معنادارتر بود و قابل فهمتر بود و معلوم بود که یه سری کسایی که کارشون زندگیشون فقط با مسافرکشی داره میگذره توش درگیرند و حتی وقتی که کشته میشن تیر میخورن یا نمیدونم به شکلهای مختلف، حالا کار نداریم از کدوم طرف جونشون از دست میدن، اینا قابل ترحم بودند. من که نمیخوام بگم اتفاق نیفتاده، به هر حال توی تهران بعیده که کسی ندیده باشه و خبردار نباشه، حتی اگر که تلفن هوشمند هم نداشته باشه. اما این که در کل ایران اتفاقی افتاد و واقعا یه چیزی بود که تمام مردم مملکت احساس میکردن که وارد یک بحران شدند، وارد یه موقعیت خطرناک و جدی شدند، اینو من قبول ندارم. اگر قرار باشه که مثلا توی کردستان اتفاقاتی افتاده یا تو بلوچستان، میدونید که هیچ ربطی به مثلا این بحثایی که تو تهران در جریان بود نداشته. اونجا اصلا مسئله چیز دیگه ایه.
نه 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 نه، این اصلا نباید باعث بشه شما بهش فوش بدی، که البته گاهی فوش دادن هم کمک میکنه به شما اگه تو دلت فوش بدی اینا. ولی میخوام بگم حساب آدمای اینجوری رو که شرایط رو میخوان طبیعی جلوه بدن رو از دیگران جدا کنید و بدانید که این طبیعی نیست، که شما فکر نکنید که اینجور نظرات آدم های حکومتی طبیعی است. کار اصلی هنرمند به نظر من مشاهده پیرامونش، تلاش برای دست گذاشتن روی جاهایی است که براش حساسیت ایجاد کرده و تلاش بیشتر برای پویایی جامعه با نشان دادن اون حساسیت ها، با توسل به خلاقیت اون حرف است. اگه شما آدمای مثل این آدم میبینید که اینجور نظرات ابلهانه و موهومی دارد، بدانید که اصلا این آدم هنرمند نیست. و من متاسفانه نمیدونم چی هست این، ولی این هرچی هست اون نیست. لطفا اینو نگذارید توی اون ترازوی قضاوتتون، که ای کاش البته قضاوتی در کار. دوستان عزیز من، آدمایی که براتون فرق میکنه، آدم هایی که من واقعا توی این مدت، توی این چند ماه اخیر با خیلی از شما آشنا شدم آنلاین این ور اون ور، که باعث افتخارید همتون. شرایط امروز ما طبیعی است، خودتون رو اذیت نکنید. این انقلاب جاده یک طرف است، دور برگردون نمیدونم فلان اینا تو این جاده نیست آقا جان. ها بعضی جاش آسفالته، بعضی جاش خاکیه، گاهی هم چاله چوله زیاد داره، سرعت ما رو در این جاده کم میکنه. به حرف این افخمی و نمیدونم گنده تر از اون خامنه ای و این سپاهی ها و اینا هم نیست، اصلا دست اینا نیست، دست ماست، فرمون دست ماست. اینا دارن چک پر میزنن چون جایی در این ماشین انقلاب ندارند و نفعشون در خراب کردن مسیر برای کند کردن رسیدن به هدف مردم دارند و این طبیعی است که اینا این کار میکنن و خواهند کرد. اگر غیر از این میبود طبیعی نبود. بیایید که خودمون رو اذیت نکنیم و در زمانهای اینجوری که سرعتمون به نظر میاد کم شده، اون امیدی که بحث کردیم و اینا الکی با ناامیدی دیگه عوض نکنیم دیگه. به حرف منم نیستا، من بهتون بگم اینجوری نه، من فقط دارم آنچه هست رو بیان میکنم. حالا شما میخوای یه ذره خودتو اذیت نکن و یادت باشه که این حرکت که با کشته شدن مهسا ژینا امینی شروع شد به قبلش بر نمیگرده. حالا اون خودشو بکشه، اون بیاد اون فلان کنه، نمیشه، داره میره. و خواهش میکنم که از گفتگو هم نترسیم. اصلا اگر شما دعوا کنین آنلاین، باز من میام این هفته دیگه اینا رو میگم ها. از گفتگو نترسیم، بنیه احساسی خودمون قوی کنیم، چرا که راه پرپیچ و خمی در پیش هست. ولی ما دیگه تو راهیم، زدیم مسیر رو تو اون گوگل مپ، داره اتومات ما رو میبره که برسیم به مقصد. متوجه این؟ از اون خواهش میکنم که به هم دیگه توجه کنیم بیشتر، هوای هم دیگه داشته باشیم و این بذرهای ناامیدی رو که این ور اون ور این عوامل حکومتی دارن میپاشن، اینا رو بهشون دامن نزنیم. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم این دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش شو داره، که البته گاهی زانوی غم هم طبیعی است.
و این طبیعی است، و این طبیعی، و این طبیعی، و این طبیعی، و چنین فراغ دشت ها، و چنین بلند کوه ها، و چنین چنین روان رودها. و چنین چنین آبی دریا، و چنین روان روزها، و این طبیعی، و این طبیعی، و این طبیعی، این طبیعی، مدتی در استراحت چندی شادان.